أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقان من رحیق مختوم. این آیت داشتید که سوره مبارکه متففین دو نوع زندگی را روبروی هم گذاشت. در واقع یه نوع زندگی رو که به عنوان زندگی باطل مطرح فرمود و فرمود که متففین گرفتار این نوع زندگی میشند و نحوه زیستشون نحوه سراسر تنگی و سختی است. در مقابلش اومد یه نوع زندگی دیگه رو مطرح کرد. از خود تعبیر معلوم میشه که چه نوع زندگی. اونجا فرمود متففینند و کتابشون لفی سجینه. اینجا می فرمود که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. این دوتا را روی بروی هم گذاشتن خیلی بصیرت میارد. علیین اقلش اینست که برفرازین، در یک مقام برین، گشوده، وسیع، اعلا، برتر به اعتبار مقابل سجین است. چیزی که امروز اگر عزیزان در جریان باشند، یکی از مسائل مهم روانکاوی دنیای جدید است که بشر جدید چرا گرفتار یه نوع تنگنای فکری است. شاید اصلا در طول تاریخ به این نحوه ورود ما نداشتیم، چون بیشتر بحث این بوده است که کی بده کی خوبه. اینجا عنایت فرمان اصلا بحث خوب و بد نمی کنه، بحث در تنگنا و در فرازی. و آدم حس میکنه که گویا برای بشر آخر الزمان این کلمات اومده است، چون حرفش اینه که بحث بد و خوب یا گناه و واجب بشر رو از خودش غافل میکنه. درم دنیا بدم نیست حرفشون. اینا میگن که شما به اصطلاح نگاه متافیزیکی به قضیه میکنید، مفهوم گرایی میکنید، انسان را با خودش آشنا نمیکنید. در صورتی که حالا شما این آیای قرآن جلودونه که اتفاقا قرآن به چیزی داره فکر میکنه یا چیزی را با ما در میون میگذاره که بشر جدیدم متوجه شده است باید اینجوری وارد گفتگو بشه. حتی من میگم خدامون گاهی علی رفقا از ما میپرسن که با جوونا چطوری صحبت کنیم. بنده خودم تحت تاثیر جناب کیرکگور، از کیرکگور اون دانشمند مشهور دانمارکی بحث خیلی خوبی راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام دارد در اون کتاب ترس و لرز و بحث ایمان. اونا زودتر ما درگیر شدن با مسائلی که نسل جدید روبرو بود. مثلا شما اونجا اگه یه بار دیگه هم عرض کردم اون 23 نکته آخر کتاب آشتی با خدا رو ببینیم، اونجا اصلا ما نمیایم بگم چی بده چی خوبه، میگویم که چه نوع بودن بودنیست که تو در تنگنا نیستی. خب این که خیلی زودترش آیات الهی با ما دارد صحبت میکنه، ما بودیم که بعضن مبانیمون رو آغازینه ها را ازش غفلت کردیم، با نگاه متوسط با بشر صحبت کردیم، یه نگاه آغازین داریم. مثلا شما تو اعتقاداتتون الحمدلله معتقدین توحید باید مبنای تفکر باشه، خیلی حرف عجیبیه. یعنی هر موضوعی را که میخواید نگاه کنید در نسبت با خالقش نگاه کنید. اینا میگن نظر به آغاز آغازها. تو مسئله انسان هم همینطور، انسان به یه اعتباری وقتی به خودش رجوع کنید در ذات خودش به گشودگی حضور در محضر حق است. فقیر الالله که شما الحمدلله همدون بلدید، یعنی طلب مطلق. فقیر الالله خیلی فرق بکنه، یعنی انتم الفقرا. میفرماد شما فقط طلبید، فقط پذیرشید، فقیر. اما پذیرش به چی؟ به بیکرانه. انتم الفقراء الالله والله. بعد میگه خدا چی؟ خدا یک حقیقت برین دوست داشتنی است. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم. غنی و حمید. ببینید انسان اینجوری باش مکالمه کنیم، این رفقایی که میفرمان که ما با نسل جدید چطوری حرف بزنیم، اگه بگویم حرام است و واجب است گوشش بده کار نیست، چون آخه این اول کار نیست، این وسط کاره. اول کار اینه که اگر میخواید که در گشودگی حضور در محضر حقیقت باشید باید حقوق انسانها رو رعایت کنید، متففی نباشید. خب ببینید این اول انسان را با خودش آشنا میکنه، بعد میگه که تو دل این نقشه، تو دل این راهکار، خب بعضی کارا را باید نکنی، اسمش هست حرام، بعضی کار را باید بکنی، اسمش هست واجب. یعنی ملاحظه کنین ما با مبنایی ترین مبناهای انسان در این سوره روبرو هستیم. خیلی عجیبه. میگه آقا دو نوع شخصیت در این عالم هست، شخصیتی که کتابش در سجین است و شخصیتی که کتابش در علیین است. تو جات رو مشخص کن. اون قسمت اولش رو به نظرم میشه با بشر در میون گذاشت که مگه میشه تو رعایت حقوق بقیه رو نکنی، نسبت به حقیقیه گشوده نباشی، همه چیز داره برای خودت بخوای و شخصیتت شخصیت تنگ و گرفتار نباشه. اینجاست که میگن مردم آمادند که دین را به عمیق‌ترین نحوش باشون در میون بگذاریم. خب اصلا ما نمیگیم تو مسلمون باش کافر باش خدا را قبول داشته باش نداشته باش، میگیم که تو این قاعده‌ای که در این عالم هست که اگر رعایت حقوق انسان‌ها رو نکنی گرفتار خودت میشی. و اون طرفش ببین میگه ان الابر کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار گفت، ابرار رو شما چی معنا میکنید؟ انسان‌های نیکوکار. تعبیرا رو میخوام بگم، اگه گفته بود که مؤمنین، اگه گفته بود مؤمنین یه تیپ خاصی احساس میکردن مخاطب آیت. اما وقتی میگه ابرار در اقصا نقاط حضور بشریت کلامش رو برده است، میگه آقا هر انسان نیکوکاری کتابش، سرنوشتش، شخصیتش در علیین است. تازه علیینم نگفت چیه، عمدن یعنی در یک حضور برتر. بعدن خیلی میگم ما که هیچ وقت واقعا تا حالا این سوره را هیچیشو نگفتیم، یعنی اگه از من بپرسی حالشو برگردی از اول بگی، من حالشو دارم. بعدم که تازه تا آخر گفتم دوباره حالشو دارم از اول بگم، چون هر بار که بگیم زمینه میشه تا رابطمون با آیات گشوده تر برقرار میشه. چون اونجا دیدید که گفتن که سجین گرفتاران سجین، بعد اینا تکذیب معاد میکنن به جهت میگن قرآن اساطیر الاولین، روحیه معتد دارن، روحیه عصیم دارن، اینا خیلی بحث میبره. فعلا ما اینجا موندیم که گفت ابرار انسانهای نیکوکار نیکومنش، اینها در یک هویت گشوده علیین. چرا گشوده معنی کردم؟ مقابل سجین اگه یادتون باشه. خب حالا شما یه خود حوصله کن، این ادبیات انسانی ترین ادبیاتیه که من تصور میکنم. اگه شما یه چیز دیگه دارید که انسانی ترین، که میگم یعنی بدون هیچ هویت ایدئولوژیک، یعنی مثلا ما ایدئولوژیمون اسلامه است، اونها ایدئولوژیمون مسیحی است، اون سرخ پوست است، اون بودایی، نه اصلا این ادبیات ادبیاتی است که انسانی ترین نحوه گفتگو با انسان را در میون میگذاره. خب بعد حالا حوصله میکنید، بعد میگه ابرار در این گشودگی یا برتری هستن، سعی حضور دارن. خب معلومه برای اینکه مثل متففین نیستن، مثل متففین که نباشن اون تنگناهای شخصیت رو ندارن. بعد میفرماد که و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. دوباره رو اینش هم من تکرار بحث اون جلسه رو میکنم که چرا پای مقربون رو وسط کشید، اینم خیلی عجیبه. یعنی ای نیکوکاران هستی، ای بشر نیکوکار، بدون که این نیکوکاری تو نهایی ترین منزل نیست. حالا بعد بیشتر میگیم وقتی رسیدیم به آیه 28 که عیناً یشربو به حل مقربون، اونجا بهتر میتونیم اینو بگیم. ولی چرا اینجا این سوال است برای شما؟ داره میگه که کتاب ابرار را طوری هست که مد نظر مقربون هستن. عقلش که شما روش فکر میکنین، یعنی عجب زیر نظر انسانهایی که حقیقت را مستقیما از حضرت حق میگرفتن اینا پروریده شدن. چرا؟ مقربون عرض کردیم، یعنی کسایی که هیچ واسطه‌ای بینشون و حضرت حق نیست، برای همین هم فرمودن یعنی اهل البیت بحث شد، اولئک المقربون که عرض کردم، یعنی فی علی علیه السلام. اینم خیلی عجیبه که اولا پای در مکالمه با ابرار که همه بشریت باشن، پای یک نوع شخصیتی را وسط میکشه که مجبوریم روش فکر کنیم که راستی این ابرار، این انسانهای نیکو ذیل چه نحوه شخصیتهایی این نیکو کاری را جزء شخصیت خودشون کردن. انصافا شما اگر که شخصیت امیرالمومنین، یا حالا مثلا نزدیکیم به محرم، شخصیت علی شخصیت حضرت سید الشهدا علیه السلام، یعنی اینها رو در زیر سایشون نباشید، معنی نیکوکاری یعنی چی؟ نیکوکاری گم میشه. امروز میدونید که دنیا دنبال نیکی کردن است ولی گم کرده است، واقعا گم کرده است. خب بنده به جهت وظیفم دنبال میکنم، متفکران بزرگ دنیا را هم دنبال میکنم و تقریبا قله های فکری دنیا را بنده وظیفمه که این 20 ساله یا حالا قبل از انقلاب دنبال میکردیم، چه فیلسوف، چه سیاستمدار، چه به اصطلاح جامعه شناس. اگه عنایت بفرمایید، مکرر من گفتم، مثلا حتی حاشیه ای نوشتم برای بعضی هاشون که یه علی علیه السلام اینا گم کردن. واقعا انسان ها اگه بخوان خوب باشن، شخصیتی که معنی خوبی را به اینها بدهد میخواند. خوبی به تنهایی کافی نیست، دروغ میگید میخواید خوب باشید، نمیشه. باید اونی که معنای خوبی را در شخصیتش ظهور میده اون وسط باشه. مولوی عجیب میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای بن ما از آن چه دیده ای، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای. مولوی میفهمه که تعبیر را بینید، بل زبانه ای هر ترازو، این ترازو ها قدیم یاد نیست که یه زبانه داشته، از هر جا که این زبانه برد یعنی اونجا سنگینه. میگه تو معنای حق و باطلی، درست هم از روایت هم داری. میخوام نتیجه بگیرم این آیه هم باز همون با بچه انسانیش نگاه کنید که یشهد قول مقربون، مقربونی پاشون وسط هست که اینها زیر نظر اون مقربون به این نحو بر و نیکی رسیدن. خب یکی از مصداقهای مطلق مقربون پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. وقت اینا تکرار بحث اون جلسه از آیه 22، برای اینکه این تفکر پیش نیاد که خب اگر که پس مقربون اینقدر وضعشون متعالی است، پس ابرار چه خاکی به سرشون بکنن؟ میگه ان الابرار لفی نعیم، نه ابرار در نعمت صرفن. یعنی درسته که در مقام مقربون نیستن، ولی همه اون چه که برای اینها پسندیدنی است و ملائم طبعشون است رو دارن. نعیم معنای قشنگی کردن، ملائم طبع. دلم میخواد رو اینم بمونید وقت بعد آیات رو به هم ربط بدید، ببینید چرا وقتی میفرماد اگر واقعا شک دارین که بنده ما پیامبر است، خب فتو به صورت من مثله، یه سوره مثلش بیاری. یعنی آیات در دل جنبندی سوره است که یه عظمتی پیدا میکنه. هی به هم ربطش بدید. بله، حالا این ابرار علل ارائک ینظرون، باز یادآوری میکنم اون جلسه که ما معتقد به معاد جسمانی هستیم، یعنی تمام عقاید و اعمالمون در قیامت جسم دارن. تکرار بحث اون جلسه هست نتیجهش. خب این عریکه ها چی هند؟ ما تا اینجا می فهمیم که این که ابرار بر تختهای خودشون علل ارائکه بر عریکه ها نشستن و می نگرن، مسلم این عریکه ها و تخت ها صورت یه چیزیست و مینگرند، نظر میکنند. به چی نظر میکنند؟ چطور اینجور بگیم که بر توحید خودشان تکیه میکنند و اون افقهای دوری که در ازای عقیده توحیدی براشون ظهور میکنه در می نگرند و خود این یک نوع حیات شیرین است. من نمونش رو در تذکری که رهبر انقلاب در رابطه با حضرت موسی علیه السلام آوردن متذکر میشم، ببینیم میتونیم روش فکر کنیم. یادتونه که قرآن میگه که وقتی که حضرت موسی قوم بنی اسرائیل آورد شبانه و اینا که خلاصه ببرد از مصر بیرون، وقتی به نیل رسیدن ظاهرا اصحاب فکر میکردن یه چند تا کشتی هستا میرن یا یه جوری میرن، یه مرتبه دیدن ای بای فرعونیا دارن از پشت سر میان. قرآن میگه فلما تراه الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. اینا وقتی که دیدن ای وای فرعونیا میان، حالا جلوشون آب و پشتشون هم فرعون، به حضرت موسی گفتن آقا گیر افتادیم، مدرکون یعنی گیر افتادیم. قال کلا. خیلی عجیبه، خوب دقت کنید، حضرت موسی هیچی ندیده است، نه دریا را دیده است که شکافته شده است نه، اما میگه کلا انا معی ربی. این چه افقی است که بگه نه خیر خدا با ماست. خیلی عجیبه دیگه، حتما داخلشون یه چند تا بدن میگن عجب کلا سرمون گذاشت، علکی میگه کواخ معی ربی پشتمون که فرعون جلومنم دریا. ولی یه چیزی این وسط هست، بر افق توحید تکیه کردن. کلا ان معی ربی سیهدین، همین اندازه و قبلت بود بگی آقا من میدونم که پروردگار با ماست، یه جوری روشن سیهدین هم معنی کنین، ترجمه شیلی قشنگ نه به زودی هدایت میکن، نه اینکه یه راهی گشوده میشه، منتظر بمانید، ترجمه مستقیم ندارید، منتظر بمانید راهی گشوده میشه. بله ادامه آیه را بلدین، فآحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر الی آخر. من رو اینش بحث ندارم، رو این که این چه شخصیتی است که با تو این تنگنا دیگه، تنگنای از این بیشتر من سراغ ندارم که از این بهتر برای فرعونیا میشه که همه طرفداران حضرت موسی علیه السلام یه جا جمع میبینه، بعد هم میگه حالا حمله میکنیم و همه شونا میریزیم دریا و راحت میشیم. دیگه به ظاهر تنگنایی از این بیشتر برای قوم حضرت موسی علیه السلام نیست. اون وقت تو دل این تنگنا توحید حضرت موسی علیه السلام یه جور دیگه واسطه است، یه جا دیگه حضرت موسی واسطه است. حرفم رو همین واسطادنه، با این که بعد صورت این ایستادن تخت میشه، عریکه میشه، چون قبلنم یه نوع ایستادن بود، ایستادن روحی بود، اینجا معاد جسمانی است، جسم میشه. اما جنس این عریکه جنس توحید است یا جنس چوب آهنه؟ یکی از مشکلات ما اینجاست عموماً، متاسفانه و صد متاسفانه وقتی معاد رو جسمانی اولیای معصوم به ما میگن، نمیایم دنبال کنیم بقیهش را. بله اینا فرمودن آقا اونجا نمیدونم درخت هست، میوه هست، فکر کردیم که مثلا از همین پرتقال هست، یخت خوشمزه تر است. بابا صورت عقاید است، شما چطوری اونجا حضرت موسی با نور توحیدشون در یک استحکام شخصیت است؟ همین صورت میشه که وقتتون رو دارم میگیرم، بلکه اینا اگه با عمق مطلب، عمق نفرما، این که با اولین قدم مطلب باش برخورد نشد که قرآن نخوندیم که. بله وقت ینظرونم برادون دیگه معنا پیدا میکنه که اینها همون هویت توحیدیشون را ملموس تر میچشند. اینجا فهم بود و دل رو زنده میکرد، اونجا صورت هست و به قول علامه طباطبایی عقل و خیال و چشم را تغذیه میکنه. چشمتون نور توحید میبینه، خیالتون صورت توحیدیش را تخیل میکنید، عقلتونم فهم توحیدی پیدا میکنه. اینه اون معادی که متففین از دست میدن. خب حالا تو دل همین همه آیات رو باید حواسمون باشه داریم کجا میریم. خب تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، میبینی ای کسی که حالا دارد قرآن باد حرف میزند که صورت مطلقش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. میبینی میابی میفهمی، تعرفو فی وجوههم، در چهره اینها نشاط و شادی و بهجت و شرور هر نعمتی را الف و لامش دادش، همه نعمت ها در شخصیت اینها ظاهر میشه. خب دروغه؟ یعنی وقتی انسان در توحید محضه درونش را شعور توحید گرفته است، خب ظاهرش هم صورت همون نور توحید است. خب نعمت اینجا چی میشه؟ همه اون چه که انوار الطاف الهی است. چیزی که در این آیه دارد با شما در میون میگذرد یک نوع بودن است که بهترین بودن است. این چه احساسی، این اهل بهش چه احساسی دارد که خداوند در آیه 24 میخواد اینا وصف کنه؟ چه چیزی بر درونش میگذره که به این نشاط محض رسیده است که ظاهرش که عین باطن است؟ یادتون باشه یکی از مبانی فهم معاد اینه که اون چه که در درون است ظاهر میشه، چه برای اهل جهنم چه برای اهل بهش. خب این در درونش چه شعف و شوری داره که در ظاهرش اینجور شما شیدائی میبینی؟ اگه از من بپرسید که تو دنیا اگه بخوام مثال بزنم، اون شیدائی و عشقی که در نماز حاج قاسم نصیب ما و ملت ما شد، نماز برای رحل، شما دیدین این چه نمازی بود؟ نمازی بود که بهش برید، از اون بهش میخواستین چه کار؟ جناب حافظ یه شعر خیلی قشنگی داره در این رابطه، میگه که اون بلبل رسیده بود به گل ولی باز ناله میکرد شیون میزد، گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیز آخه تو گفتی رسیدی؟ گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیز؟ گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت. جلوه معشوق، من یکی از جایی که خیلی بزرگ میدونم در این تاریخ، یه بار عرض کردم بیشتر از نا، اگه انقلاب اسلامی هیچی نداشت جز این صحنه، مسلم عالی ترین بودن که بشر در طول تاریخ میتونه پیدا کنه همون صحنه است که عرض کردم همینجا، که همه پیامبر آرزوی یه همچه حضور. این چه حضوری است در عین وصل عشق، یعنی یه وقتش گریه میکنی که خدای مثلا ما میخوایم خوب شیم بیایم محلمون بزن، طور نیست، اون خوبه اون خوبه، اما به این میگن حق الیقینی، اونا بهش میگن، میدونی که یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین. علم و یقین مثلا میدونی حق هست بشه، یه وقت است میبینی حقا، میگن مقام شهود، به قول ملا جناب خواجه عبدالله انصاری مثلا مقام از منزل 50 تا 90 منازل و ساری، اما یه وقت نه شهود نیست، حس حضور است. من نظرم است که نسل ما، نسل جوان ما کمتر از این نمیخوان، که عرض کردم همه حاج قاسم میخوان باشن و هستن. ما داریم به نسل جوان ظلم میکنیم که میخوایم در تاریخی ببریمشون که تاریخ شهود حق بوده است، کمشونه. به قول خواجه عبدالله میگه سالک در مقام شهود حق هنوز در رسمی من رسوم خلق است، هنوز خودش از خدا. تو همین صحبت اخیر راجع به حج حضرت آقا صحبت کردن، من عرایضی داشتم، میدونم هم سخت است. حج چیه؟ حج خدا دوری خونه خدا، اگر میگه خدا توی خونه حج جمع مسلمین، عرض کردم تکرار وقت شما رو میگیرم، یه وقت اسم ما ایم و او نیست، خاک بر سر ما، یه وقت او هست و ما نیستیم، خوبه، یه وقت نه او هست و نه ما. نمیدونیم گفتمش در عین وس این ناله و فریاد چیز اصلا تو که، حالا به قول حاجی عبدالله میگن که باقی به بقای حق، باقی به بقای حق، هرچه هست نمیتونم این جگار کنم، این آیه داره میگه که جانشون اونچنان در شعف و شور و شیدائی بود که تعرف و فی وجوههم نظرتن نعیم، نظرتن نعیم، شیوائی و شیدائی و بهجت همه نعمت ها. نا بحث میبرد خودتونم میدونم. و حالا موقع واقعا این دین نیومده است برای این که ما حالا بعد میرسیم تو همین دنیا به خدا قسم، تو همین دنیا این راه را پیامبر خدا برا ما گشودن، وقت بدبخ یه دی از بربارانت اسلام فرق نمی کنه دا. حالا فردا قدیر را باش باید روش فکر کنید دیگه، با رانت اسلام یه عده سقیفه نشین شدن، یه عده قدیری شدن، خوشا به حال اونایی که قدیری شدن. همین من عرض و عرض کردم، هزینم برام داشت، گفتم بعضیا اینها سقیفه انقلاب بودند. حضرت آقا توی یکی از جمله‌هاشون می‌فرماد خدا ازشون نگذره. من آنی که اینا فرمودن اشکم در اومد که چه صحنه‌ای خورد، خدا ازشون نگذره، سقیفه کردن انقلاب را بعضی قسمت، ولی مردم قدیریان به حمدالله پشت سر میگذرن. میخوام عرض کنم حیف شما نیست که وقتی میتونید با این سفره همین حالا در شعف حضور با حضرت حق باشید، علل ارائه که ینظرون. حضرت آقا بعد که این آیه رو خوندن فرمودن خیلی ادعاست، باید نوری باشد جلوشون، اینا برین رو سایتشون نگاه کنید، فرمودن همین حالا به شما میگم که سیهدی، به شما میگم که خدا با ما کمک میکنه، کلا، فرمودن همون تعبیر خودش که کلا انما ای ربی سیهدی. رهبر انقلاب دارن میگن که بله بعضیا بیچارا خودتون میدونین دیگه، این بدبخت های سیاه روز روشن فکر معاب زبان اسرائیل میشن که آقا نخن جمهوری اسلامی شکست خورده است چون که خوزستان را نتونست مدیریت کنه. شما نذاشتید طرح آقا که چندین سال پیش با اون هزینه‌ای که گوشن همه این مسائل که حل میشد، که خیلی نامردیه خداشون با جریان و خط و خطوطاشون، تازه پولی هم که برای دیدین همه اخبار اخیرا گوش دادین دیگه، پولی که 3000 میلیارد تومانی که گذاشته بودن، بعد نصف بیشترش اصلا جای دیگه خرج کردن، باش استانداری ساختن. بعد خب معلومه است که به این مشکلات میافتی، ولی بلدین دیگه طرح که حضرت آقا ریخته بودن طرحید کارشناسانه بود، رفتن خوزستان گفتن، بعد چند سال بعد فرمودن اگر عمل نشه، دیدین که فرمودن اگر عمل نشه به مشکل میافتیم. عرضم اینجاست که ببین دو تا زندگی بیشتر نیست، یه زندگی، زندگی که ما ذیل توحید بریم جلو، حضرت آقا فرمودن خدا کمک میکنه سیهدی، یه زندگی هم هست که میبینین دیگه. من بدبختی اینا رو از این میدم که عقلشونه بدن دست اسرائیل، شروع کنن مقابل نظام اسلامی و توحید نظام اسلامی و رهبری، واسه خیلی عمله با دومشون گردو میشکنن که بفرمان پیروز شدیم. همچی روسیا میشن مثل قبل که روسیا شدن، من اونش برام مهم نی، این که ما این ورش این توحیدی که سراغ ما اومده است را این توحید رو کم بگیریم. حیفه که شما توی همچی اردوگاهی نچشید توحید انقلاب اسلامی را، که افق نورانی توحید حتما ما رو به جایی میرسونه که تاریخ دیگری غیر از تاریخ جهان مدر جلوی ماست. نه ما به گذشته برمیگردیم نه به مدرنیته، ما یه چیزی دیگه میشیم که من تحت عنوان جهان بین دو جهان عرایض داشتم. وقت رسیدیم به اینجا، خیلی دلم میخواد روش فکر کنی، تعرف و فی وجوهه، تا اینکه یسقان من رحیق مختوم. رحیقا که بالاخره همون است که ترجمه‌ام کردن، یه نوع شراب است، مستم میکنه، مست مست، هست مست. ببین هست مست، هستی انسان توحید میشه. او وقت توحیدی که بود انسان را در بر بگیره. ما یه وقت از خدای ما نوکرتیم، خوبه، این همون دومیه که من نباشم و تو باشی. اما یه وقت اصلا نمیفهمم اینا را در حد. شما ببینین در جمع، به قول دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه، حرف بالاتر از حرف دکتر شریعتی است، ولی همینم خوب است تو کتاب حج، که انسان غرق جمع توحیدی میشود. خوبه، حرف خوبیه، جمعی که به گرد خانه توحید میگردد، ابراهیم وار در صحنه تاریخ خودش حاضر میشه. حالا میخوام بگم رحیق، یسقان من رحیق مختوم، به اینها می نوشانند. دوباره حرفای قبلی می ترسم تکرار بشه. نگفت میره می نوشه، این یعنی من، گفت می نوشانه. مثل دیدین رفتین تو اربعین، ببخشید توی عرفه، یهود شما تا اونجا رو فقط می تونستید برید، برین ذیل دعای حضرت ابو عبدالله، اما می بینید انگار یه چیزی سراغتون اومد اصلا دست شما نبود. اینا میگن یسقانه. مثلا شما، من میخوام برم دعا عرفه بخونم و گریه کنم، غلط کردی، هیچ ارزه هیچ کاری ازت نمیاد. اما یه وقت از که من چه میدونم، من فقط میخوام برم بگم خدایا تو گدا میخوای، ما هستیم. خدا میگه دنبال من گدا میگردم، ما گدای تو، فقیر الالله. بقیهش دست شما نبود، فقیر الاللهی. یسقانه را این تکرار میکنم، اینجور نیست که شما نقش بتونین داشته باشین. آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتش نبه کوشش ده. مال ما نیست، مال اونه. یسقانه چی؟ شراب ناب. رحیقا معنی کردن چی؟ خالص ناب. راستی راستی شراب سقا، چرا شرابی وسط اومده؟ برای اینکه دیگه باید از خودت بی خود بشی. آشغال هنوز من باشم، من باشم که چی باشه؟ خیلی آقا بده. من میدانم، میخوانم، میفهمم. مزخرفترین حرفا اونجا همین هاست. نه، یسقانه اولا مینوشانندشان. چی را مینوشانندشان؟ یه مسدی که مثل بودن خدا برای خودش، بودن خدا برای خودش. خونده این حتما، خدا رحمت کنه شیخ الرئیس ابن سینا را، میگه خدا عاشق بودن خودش. این بودنی که بودن توحیدیست، یه نوع مستی میارن. خب تا اینجا را باقیش رو باید خودتون بهتر از من فکر کنید، که ما که کمتر از این نمیتونیم خودمون رو بپذیریم. آخه من باشم و خداوند باشد که هنوز منزل آخر نیست که. او باشد و او، من یک حس این که در بر گرفته شده ام با النعیم، النعیم تمام نعمت ها. بعید از کلمات بتونه جواب بده بهتر از آیه قرآن. خب نتیجه چی شد؟ مختوم. خب این مستی شعفامیز همینطور ولوادرانیست، در یک انضباطیست. مختوم در گذاشته شده، شراب چی خودتون میگون؟ بسته شده، مختوم، ختم شده. خب خودش بهتر میگه با چی ختم شده؟ ختامه مسک. عجیبه، این چه بستنی، این چه در بسته شدنی است که حالا با چی بسته شده است؟ با مشک. مگه مشک قابلمه است که درشه بذاریم یا در قابلمه است که بذاریم؟ آخه مشک چیه که بسته میکنه، میبنده؟ چی را میبنده؟ اون شراب را میبنده. شرابی است نهانی. مولوی میگه خیلی قشنگ میگه، میگه این یه شرابی است که حالا ظاهرش رو معنی کنیم، حالا یواش یواش. خب فرمودن که این که این شراب در یک انضباط است، اون انضباط همون تقیدات شرعی است. بناست شما در شعف روحانی باشی، اما در این چی؟ در این انضباط احکام الهی، شریعت الهی. صورت توحید میشه دو شراب، بعد صورت تقیدات به اعمال الهیه میشد اون ختام، اون کنترل. حالا کنترل چیه؟ خودش بوی مشک میده، صفای ایمانی که حالا مثال بزنیم شاید بشه کمک کرد. حضرت امام دیدین که گاهی صحبت‌هاشون در اوج شعف ایمانی، خب با صفای واجب و فقاهت فقهی جلو رفت، برعکس این صوفیا. حالا صوفیا ممکنه است بعضی از احوالات معنوی هم گیرشون بیاد، ولی چون قیودات الهی ندارن، نه آبی را گرم میکنن، نه چی میگن، نه آتشی هن که جایی را بسوزونن، هیچی بود. با خودشون مدتی هستند و بعدم به قول مولوی که خیلی باشون عصبانی است، من اصلا جرئت نمیکنم شعر مولوی رو بخونم، میگه اینا خیلی هرزند که تندتر از این حرفا، گاهی از بی ادبیای مولوی هم هست تو مثنوی، میگه که اینا اصلا بی خودن، نه به شدت باید قید شرعی داشت. حالا اینجا همین اندازه تو ذهنتون باشه که پس رسیدیم به این که در این حیاتی که دین ما برا ما گشوده است، یه نوع مستی جان افزایی پیش میاد که اون مشام شما رو هم به جهت مقیدات شرعی، اون شراب مستی شعفنگیز مشام شما رو هم خوشبو میکنه. شرابی است که مشام رو هم خوشبو میکنه، که این خوشبو کردن مشام غیر شعف درونی است. پس این از جنس چیه؟ جنس اون مقیدات است. خوب دوباره دقت کنید، تکرار میکنم، شما یک شعف درونی پیدا میکنید با اون رحیق الهیه، بعد جانتون که در شعف و مستی است، مشامتون هم خوشبو میشه. این مشام خوشبو شدن ریشش کجاست؟ ریشش اون مقیدات است. که پس این مستی الهی را که شما در دنیا، توحید الهی را که با مقیدات شرعی هم‌آواز کردید، اونجا احوالات این چنینی براتون بیاد. بعد حالا میگه که آیا ادامه آیه رو ببینید، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. آیا میشه اینو نداشت؟ نفس نفس کجایند؟ نفس نفس زنان در این که این شراب این چنینی را دست ازش بردارن، کجا برن؟ برن بانک پارس، سهام با پول مردم اصفهان، توی رئیس شدن تو شهرداری سهام بانک پارسیانه بخرن، خاک تو سرت کنن با این کار. وقت بچه های ما، شهدای ما، رزمنده های ما تو این میدانی که انقلاب فراهم کرده است، نفس نفس میزنن که عقب نیفتن. حاج قاسم عزیز ما گفت که من نامزد گلوله ها هستم. به دخترش فاطمه نوشت چی؟ که حیرانم کو به کو دنبالم، ای اون گلوله هایی که جانم را به جسمم را آتش میزند، من در به در دنبال تو. این یعنی فلیتنافس المتنافسون، یعنی من و شما چه کار کنیم؟ چرا حواسمون نیست که یه همچی راهی، چه چنین شعفی، چنین شوری برای ما گذاشتن؟ ای انسانهای ابراری که ذیل مقربون میتونید زندگی کنید، و وقت بخواید جند بزنید به زندگی خودتونه، به زن و بچه دون. نمیدونم یارو گفت چی؟ گفت اگه توی انتخابات ما رأی نیاری میرم پیش بچه‌هام که کانادا هستن. به درک که بری اصلا ما خیلی عجیب است. بیدم شما وقتش ندارید این روشنفکر را راجع به این جریان خوزستان دنبال کنیم. اینا در لجنزار تفکرشون به سر میبرن دیگه، خیلی هم خوشحالن که دیگه نه دیگه تموم شد عمر این بدبخت، که میگه اصلا جمهوری اسلامی دیگه تموم شد. والد کجا تموم شد؟ تو تموم شدی بدبخت. امام فرمودن که تو نفهمی فعلیتنا، من میفهمین دارم چی میگم. خیلی عجیبی است که شرایط برای یه همچی توحید فراهم بشه و ما غفلت کنیم. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک پرشعفی که سراسر نور توحید بود و این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف توحیدی این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الزمان رو از ما راضی خوشنود بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری این متذکر به توحید این تاریخ رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.